بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. در بحث مرابحه یا بیع مرابحه نسبت به عامر به شراء دو بخش مثل هر بحث دیگری داره، یک بخش موضوع شناسی، بخش حکم شناسی. ما الان در موضوع شناسی نسبت به این هستیم، هنوز وارد مرحله حکم شناسی نشدیم. به نکاتی هم در ارتباط با این موضوع در یکی دو جلسه قبل پرداختیم و همچنان این بحث موضوع شناسی در دست ارائه مطالب مربوط به آن هست و تمام نشده. منتها قبل از اینکه حالا بقیه مطالب رو عرض کنم، از حیث روشی تبیینی رو نسبت به موضوع شناسی خوب داشته باشیم. به شکل عام موضوع شناسی، اولا موضوع شناسی به عنوان یک ایستگاه مطالعاتی و مرحله اولا در گذشته چندان رایج و فعال نبود. اخیراً و به ویژه نسبت به مسائل مستحدثه تفتنها و توجهها و مجال دادنهایی نسبت به موضوع شناسی در فقه انجام گرفته و انجام میگیره، اگرچه هنوز به شکل نهادی شده و رسمی شده موضوع شناسی جای خودش رو باز پیدا نکرده. یه قدیه مربوطه ابهام داره که موضوع شناسی از چه زوایایی چه ابعادی. پس نکته اولا این است که اصولا موضوع شناسی و گشودن یک فصل برای موضوع شناسی قبل از پرداختن به حکم خودش یک عنصر منهجی و روشی در مطالعات استنباطی است. بعد باید موضوع شناسی رو تبیین کرد به عنوان یک عنصر روشی، یعنی خود موضوع شناسی هم باید یه روشی داشته باشد، که الان من نکاتی رو عرض می کنم که روش موضوع شناسی رو ارائه می کنه و تبیینی نسبت به موضوع شناسی است. در موضوع شناسی لازم است به چهار محور پرداخته بشه. مطالبی که عرض میکنم به درد همین بحث و هر بحث دیگری میخوره. به چهار مبحث خوب است در موضوع شناسی پرداخته بشه و هر یک از این مبحث ها و بحث ها یک هدفی رو دنبال میکنه. مبحث اول ماهیت شناسی موضوع هست، که در این ماهیت شناسی باید نسبت به مؤلفه ها و عناصر این موضوع واکاوی صورت بگیره و طبعا این واکاوی هم باید تخصصی باشه و نه دل بخواهانه و غیر ناظر به نگاه علمی و تخصصی نسبت به موضوع. واکاوی نسبت به عناصر و مؤلفه های یک موضوع ماهیت شناسی آن موضوع رو تشکیل میده و این از اهم مباحث موضوع شناسی است. فایده مترتب بر این کار هم این است که این اقدام و مبحث هم این است که شما به صورت تفصیلی و عمیق عناصری رو شناسایی میکنید که ممکن است یکی از این عناصر مشکل فقهی داشته باشه و باعث بشه که قواعد فقهی که مجال میدهند اباحه میکنند و یا حکم مباح رو برای این موضوع تثبیت میکنن باعث بشه که اون قواعد فقهی دیگه شامل اینجا نشه، یعنی جلو شمول قواعد فقهی و شمول روایات و یا آیات، عمومات و اطلاقات رو بگیره. بنابراین خیلی مهم است یک عنصر چند عنصر واجد مشکل فقهی باشند، بله؟
یا برعکس،
یا برعکس. مثلا فرض کنید مشکل فقهی نداره و شما راه رو باز میبینید که به عمومات، اطلاقات و یا قواعد تمسک بکنید. بله. حالا من اینجور میگم که شما در این بررسی و واکاوی ستجدون عنصرن او اکثر من عنصر هاد العنصر او هاده العناصر تمتلک و اشکالیات فقهیه، که این اشکالیات فقهی باعث میشه که دیگه شما نتوانید یک قاعده عامی رو، یک عمومی و اطلاقی رو شامل این بدانید. این یک فایده. فایده دوم این است که اگر شما یک عنصر مشکل دار رو پیدا کردید میتوانید تکییف فقهی کنید، یعنی عنصر رو بکشید بیرون و در نتیجه راه رو باز کنید برای مجاز شمردن و حکم به جواز. و یا حالا اون عنصری رو که بیرون میکشید کلن بیرون بکشید بدون اینکه چیزی و عنصری رو جایگزینش کنید، و یا عنصری رو که واجد مشکل فقهی نیست جایگزینش کنید، کما اینکه الان تکییفات فقهی همین کار رو میکنه. خب شما اگر این واکاوی رو نداشته باشید چطور میتونید بفهمید این موضوع حکمه الجواز او حکمه المنع من قبل شرع؟ باید واکاوی بکنید، و واکاوی هم نمیشود یک واکاوی سریع و شتاب زده باشه، بلکه این واکاوی باید دقیق باشد. خب و الان بسیاری از این معاملات مستحدث معاملات به اصطلاح ذو عناصر و ذو مؤلفه هایی هستند که شما با وقوف بر این مؤلفه ها و عناصر می توانید بفهمید آیا می تونید یک عنصر مشکل دار رو در اون پیدا کنید یا نه، و اگر دارد می تونید استخراج انتزاع کنید، نزع کنید، بکشید بیرون یا نه. اینو اگر این واکاوی انجام بگیره چنین وقوفی حاصل میشه. وقت راه فقهی و نگاه شرعی سازی نسبت به موضوعات مستحدث بر روی شما هموار می شود. این یک کار مهم. اما اگه این کار رو نکنید، فقط با یه نگاه دورادوری بگید، خب ممکنه بگید من یا جواز، بدون اینکه دقتی و عمقی در نگاه شما و فقه شما حضور پیدا بکنه. پس هذه هي الخاصيه المترتبه على التعرف على ماهيه الموضوع. التعرف على ماهيه الموضوع الذي عباره عن تجزئة الموضوع إلى عناصر وإلى مؤلفات ومقومات، هذا هو الذي يجعلكم كي تفهموا بأن هذا الموضوع هل هو مشروع شرعا أو ليس مشروع شرعا، ولو كان هناك شيء فيه إشكالية هل يمكن نزع هذا العنصر منه او لا يمكن، هل يمكن احلال عنصر آخر مکانه او لا. این بحثیست که باید شما داشته باشه. پس اولین کار و فعالیت اینه، مبحث. مبحث دوم فائده شناسی موضوع و فواید مترتب بر موضوع هست. یعنی ای نتیجه تترتب علی التعرف علی الفوائد. تعرف بر فواید چه خودش چه فایده ای داره؟ فایده که ربطی به موضوع نداره، فایده چیز خارج از موضوع هست، چه فایده ای داره؟ در پاسخ چند نکته رو باید گفت که این ما رو ملزم می کند که یک مبحث فائده شناسانه ای رو در ارتباط با موضوعات به ویژه مستحدث داشته باشه. اولا بعضی از فوائد اهداف انفکاک، یعنی نتایج انفکاک ناپذیر و بازتابهای انفکاک ناپذیر از موضوع هستند و موضوع از حیث فقه فقط اون به اصطلاح وضعیت فیزیکی و جسمی موضوع نیست، بلکه نتایج، عواقب و بازتابها و انعکاسهای یک موضوع قد تکون و داخلتن فی الموضوع نفسه. یعنی یک موضوع رو با فواید و نتایجش باید شما ببینید، نباید ما موضوع رو منفک کنیم از نتایجش. اگر نتایجش منفک کردیم، از بازتابش منفک کردیم، به خصوص موضوعات اجتماعی، موضوعات اجتماعی موضوعاتی هستند که دارای انعکاساتی در فضاهای امروزی هستند و بر روی موضوعات دیگر تأثیر میگذارن. مثلا فرض کنید یک موضوع فرهنگی، یک موضوع اقتصادی، گاهی بازتابهای اجتماعی داره. شما اگه خواستید موضوع شناسی بکنید، نباید صرفا اون حدود و قلمرو موضوع رو، مثلا فرض کنید حجاب رو یا یک امر اقتصادی مثل فقر رو و اینا رو در نظر بگیرید، بلکه باید به بازتابهاش هم توجه کنید. بازتابها و انعکاسات گاهی داخل در موضوع هستن، یعنی قابل انفکاک نیستن، جزء موضوع هستن. موضوع به اون معنای فقهیش اعم هست از یک پدیده با نتایج مترتب بران، که اگر این اندیشه رو بپذیرید، اون دیدگاهی هم که مرحوم امام داشتن تا حدی روشن میشه. ایشون میفرمود که تأثیری که یک موضوع بر نظامها یا پدیده ها میگذارد باعث میشه عوض بشه. خب این یک نکته بینشی است، بینشی فقهی است. اگر کسی این رو اعتقاد بهش پیدا کنه، طبیعتاً باید فائده شناسی کند، یعنی فائده بنای اعمش، بازتاب شناسی، فائده شناسی، هدف شناسی، نتایج شناسی نسبت به موضوع داشته باشه. این یک مطلب.
تاثیر مطلقیت نقش زمان و مکان،
زمان و مکان اصولاً بستر شکلگیری تحولات در ناحیه تأثیرگذاری موضوع بر موضوعات دیگر رو فراهم میاره. از این جهت این یک فایدهش هست. و گاهی از اوقات هم نه، اصلا موضوع با قطع نظر از زمان و مکان در هر زمانی دارای یک انعکاسایی است. ما انعکاساش مثلا بهش توجه نمی کنیم، باید انعکاساش بهش توجه بکنید تا موضوع رو کلن دریافت بکنید. و از این سنخ موضوعات خیلی زیاد هستن که گاهی ما به اونها بیتوجهیم، یعنی کاری نداریم چه نتیجه‌ای رو در جامعه به بار می آورد، خود موضوع رو نگاه میکنیم با اون قلمرو بسیطش، در حالی که این بازتابهاش تأثیر رو. امروزه هم که جهان به اصطلاح تعامل پدیده ها و تأثیر و تأثیر متقابل قائم بین پدیده ها هست، هرچه فقیه بیشتر باید یک موضوع رو بررسی بکنه که چه تأثیری داره بر موضوعات دیگر، اون تأثیرات رو هم در حق موضوع شناسی، حق موضوع ببینه. بله، گاهی از اوقات موضوعات قدیم، امام داره، گاهی اوقات موضوعات قدیم در گذشته خود موضوع بود و خودش، امروزه که پا گذاشته به ساحت تعاملات معقد و پیچیده، ببینید همون موضوع امروزه موضوع دیگری شده است. مثلا اگه بخوام مثال بزنیم، من نمیخوام این مثال رو به عنوان الان در واقع یه امر محتم فرض کنم، فقط از باب تقریب به ذهن میگم. فرض کنید در گذشته آمدن زن از خانه به بیرون از حیث فقهی اشکال داشته است. گفته خب اشکال به نظر من نداره، خب روشن است، ولی حالا خیلی از فقها از باب احتیاط و یا ورع و یا هرچه گاهی اوقات هم تبدیل به فتوا هم میشد، گاهی رویکرد فقهی بود، گاهی فتوا نیست، احتیاط از رویکرد میشه، گاهی فتوا. حالا فرض کنید که چنین کاری در گذشته بوده است و اشکال داشته است. خب شما الان اگه بخواید زن رو در خونه حبس کنید، نیمی از به اصطلاح جمعیت رو در خانه نگه دارید، اصلا منشأ یک مشکلاتی برای خود دین، برای جامعه، که اینا باید جامعه شناسان و اونا میتونن بیان و این رو بیان بکنن، چه مشکلات نفسی و نفسانی و روحی که برای زن ایجاد بشه و اون تأثیر بر فرزندان میگذاره، و چه دینگوریزی که از این حیث حاصل میشه. حتی اگر شما فرض کنید، من که میگم اصلا اشکال نداره، چون اینکه در فقه ما هست، در سیره امامان هم بوده، چون چیزی نبوده است که مثلا اینا حبس بشن یا خونه باشن، اینا بخشی از فعال هم بودن، چه در جنگ که در غیر جنگ حضور داشتن در جامعه، اصلا کل تاریخ همین رو حکایت میکنه. بله یه وقت توصیه میکنه که مثلا افراد نشه، اونا یه حرف دیگری است. ما توصیه ها و روی کرده ها و ورع ها رو بیاییم داخل در فقه بکنیم، این جرأت و شجاعت بسیاری میخواهد. خب الان موضوع است به هم موضوع ان جدیدن، ما همه این کمپلت باید این نتایج و انعکاس هایی که داره به صورت کلان رو داخل در موضوع ببینیم. پس یک فایده مترتب بر فواید شناسی این است. فایده دومش این است که اگر کسی اعتقاد به مقاصد و شریعه داشته باشد، که البته فقه شیعه چنین باوری رو نداره، حالا بعضن به صورت جملگی و کلی رد می کنن تأثیر مقاصد و شریعه رو، برخی هم ممکن است تحت شرایطی و شروطی که عنوان حکمت خاص بر او مترتب بشه تفصیل میدهن مواردی رو و حوزه ای از تأثیرگذاری مقاصد و شریعه رو در واقع مجاز میشمارن. خب شما اگر فواید رو بشناسید و معتقد باشید به مقاصد و شریعه کما یعتقد بهی اهل سنه، اولا تعتقدون بهی کما هو رأینا الشیعه، ولیکن انتم من جملت الذین تعتقدون بان بعض المقاصد عندما یمکن جعلها مناطا للحق، مثلا یا حکمتی است که این حکمت میتونه لباس منات و حکم بر تن بپوشه، که در یک ظروف و شروط خاصی است. خب شما اگه فواید شناسی رو به عنوان یک مبحث و اهداف شناسی رو به عنوان یک مبحث برای موضوع مورد نظر و در دست مطالعه قرار بدهید، اون وقت میتونید بفهمید که مثلا این معامله چه فواید بزرگی داره در حل مشکلات جامعه. خب اون وقت در این صورت شما با توجه به اون دیدگاهتون، حالا موسع یا مزیق، یک هدفی از اهداف شریعت رو میبینید که ینطبق علی هذه الفائده المترتبه علی هذه المعامله. مثلا شرکتی در حال ورشکستگی است، اگر یک فعالیتی برای اون شرکت، یک معامله و عقدی برای اون شرکت در جهان اقتصاد امروز متصور است که با این بتونه خودش رو نجات بده و خروج یک شرکت ورشکسته از حالت ورشکستگی به حالت به اصطلاح فعالیت و نشاط مجدد خدمتی به اقتصاد جامعه، چون میگن شرکت ها اگه ورشکست بشن جامعه اقتصادش لطمه میخوره. اگه این رو ببینید، این فایده رو مترتب ببینید، ولو حالا حکمی که برای ورشکسته هست در فقه ما نیست برای خروجش، خب اینجا یه موضوع جدید درست شده، چون با توجه به نتیجه شما دارید حرف میزنید، با توجه به نتیجهش دارید حرف میزنید، نتیجه رو نباید شما. یا مثلا همین بحثی که بارها مطرح شده که سلاح‌های هسته‌ای ممکنه کسی با نگاه بسیط نگاه کنه بگه خب این سلاح هسته‌ای مثلش با سلاح دیگه چه فرقی میکنه، خب اینم داشته باشه. ولی اگه بازتابهایی که بر روی حیات بشریت، آینده بشریت، محیط زیست، انسان‌ها و و و و و همه اینها رو شد کنید، یه موضوع دیگری درست میشه. اصلا نباید اون بازتابها و انعکاسات و نتایج رو منعزل کنیم از، یعنی موضوع رو منعزل کنیم از اون بازتابها و نتایج مترتب. خب این هم یک به اصطلاح گاهی داخل در موضوع است، گاهی فایده است که این فایده به اصطلاح شما رو برمی انگیزاند تا در نتیجه بر اساس، یعنی از دوال خارجین، یا جزء من الموضوع یا فائدتون تنطبق او ینطبق علیها مقصد من مقاصد الشریعه. این دوتا مسئله، دوتا فایده برش مترتب هست. خب مبحث سوم، مبحث سوم تقسیمات مربوط به موضوع هست. موضوع از زوایای گاهی قابل تقسیم می شود به اقسامی. علی الفقیه فی مرحلت التعرف علی الموضوع، یعنی موضوع شناسی، ان یرکز علی تقسیمات المتصوره علمیاً، نه تقسیمات دل بخواهانه، تقسیمات علمی به نسبت الی هذا الموضوع. چه فایده مترتب بر تقسیمات هست؟ فایده عمده مترتب بر تقسیمات این است که هل هذا الموضوع الذي ستجده في البدايه الذي تجدونه او وجدتموه في البدايه موضوعا واحدا، هل هو في الحقيقه موضوع واحد او يمكن تقسيمه الى موضوعات متعدده. این تقسیم کردن هاست که به شما امکان علمی رو میدهد تا بگویید این یک موضوع است یا چند موضوع است. وقتی شما تقسیم کردید ببینید که در این تقسیم به دست، بر اساس این تقسیم به دست معنی چند موضوع، ولی کلن حکمه. مثلا فرض کنید، مثال میذارم، اگر شما مالکیت فکری رو سراسیمه وار و بدون دست زدن به تقسیمات، مالکیت فکری رو گذاشتید به عنوان موضوعی جلوتون و گفتید میخواهم حکم شرعی و فقهی آن را استنباط بکنم، اگه دست به تقسیم نزنید ممکنه بگویید مالکیت فکری مشروعتون اولی سر نشوه، تمام شد. در حالی که اگه تقسیم بکنید ممکن است مالکیت فکری رو دارای یک اقشایی بینه که بعضی از این اقسام اصلا خودشون یه موضوع مستقلی هستن، یه جا حکم من داره یه جا حکم جواد داره. بله؟ تفرید مصطلح بیشتر به این است که شما اون اصل رو بگیرید بعد بیارید و فرع و مصداقش رو بشناسید. تفرید به اون معنا تقسیم، تفرید نه، تفرید
هر موضوع مختلف
باشه که هر تفکیک و تجزیه، همون کاری که فرض کنید مرحوم شیخ انصاری نسبت به شبهات داشت، انواع شبهات رو بیان که اگر نمیکرد همه یه حکم را شبه اعلام میکرد، ایشون وقتی تقسیم کرد بعد میرین شبهه موضوعی با حکمی فرق میکنه، مصداقیه با موضوعی فرق میکنه و و و بعد شبهات مناشع مختلف داشتن و وضعیت های مختلف داشتن. تقسیم اصولا تقسیم یک کار اساسی در موضوع شناسی است. اگر شما تقسیم نکنید دچار تشریع می شوید، چون یک حکمی را به ناحق به یک موضوعی که در زیر آن موضوعات مختلفی جمع شده اند سرایت می دهید و این درست نیست. این هم یک فعالیت. فعالیت دیگری که در موضوع شناسی به صورت منهجی و روشی لازم و ضرور هست که انجام بگیرد، تبار شناسی فقهی موضوع هست. مقصود این است که ان تفحصوا هل هذه المسأله او هذا الموضوع الجدید هل له خلفیتون، یک سابقه ای و خلفیتی و پیشینه ای و گذشته ای و تباری دارد یا ندارد. هل طرحت هذا فی الفقه ولو به شکل ما، ولو به صورت موجب جزئیه، ولو به صورت مقتربت من هذه المسئله المستجده، این داره یا نه، تبار شناسی بکنید. لعلكم تقولون ای فائده مترتبه علی هذا، چه فایده ای داره؟ البته تبارشناسی با اونی که الان سابقه بحث و اینا رو ذکر میکنن فرق میکنه. اونجا ممکن است شما برسید به یک خلفیت فقهی ها نرسید، میگن چه کتابی نوشته شده، این مقصود این نیست، اینا تشریفات و رسوم است و فوایدی هم داره فاید تحتیق. اما تبارشناسی اینه که شما این مسئله رو یا به صورت کلی یا به صورت موجب جزئیه برید ببینید در گذشته ها بوده است یا نه، آیا در زمان معصومین وجود داشته است یا نه، آیا روایتی وارد شده است یا نه، آیا در کلمات فقهاء عصر معصوم، حالا چه اهل سنت چه شیعه، اونجا این ورود پیدا کرده یا نه. خب اگه این باشد، این خیلی برای شما به اصطلاح امکان دستیابی به اطلاق، شمول اطلاق و شمول عموم را نسبت به موضوع، چون یک بحثی هست بعضی میگن که مسائل مستحدثه اصلا از دسترس و تیررس عمومات و اطلاقات خارجن. حالا نظر مختلف است، بعضی میگن نه اطلاق شامله، بعضی میگن نه عموم و اطلاق اصلا شامل اینجا نمیشود، دلیل اصولی هم ذکر میکنن برای شما، بحثمون در این نیست. خب شما اگر تباری رو برای این پیدا کنید که کان فی عهد المعصومین موجودن، خب این عموم اطلاق دیگه اون قاعده که دارید عموم شامل مستجدات نمیشود به هم میخوره، ممکنه این جزئی و حالتی از اون باشه، یه چیز جدیدی نیست، اون موقع هم وجود داشته است. مثلا این مرابعه ای که ما داشتیم، مرابعه اون موقع بوده، حالا به این شکل نبوده، بوده است، بعد شاید این عنصر اضافیش، این عنصرش مشکل فقهی داره یا نداره، اگه نداشته باشه اونجا دلایل وارد شده برای مرابعه مشکلی ایجاد نمی‌کنه. بنابراین شما میباید حتی اگر در روایت هم وارد نشه باشه، اقوال فقها رو که می‌بینید، خود اقوال فقها اجتهاد نسبت به اقوال فقها این بخشی از فقه است و بنابراین لازم است ما تبارشناسی فقهی نسبت به این موضوع داشته باشیم. هذه المراحل الاربعه التي لابد من عقد بحث حول كل مرحله من هذه المراحل في مجال التعرف على الموضوع، التعرف على الموضوع، یعنی موضوع شناسی و این مراحل چهارگانه رو داشته باشد. و متاسفانه بعضی از اوقات ما بدون شناخت نسبت به موضوع و با یک نگاه سطحی و سری و صورتبندی ظاهرگرایانه شتاب زده موضوعی رو میاریم و حکمی براش ارائه میکنیم، غلط است. باید موضوع رو دقیق بشناسیم. ان الله وضع لكل شيء حدا، این منطقش منطق ماست، وضع لكل شيء حدا، برای هر چیزی قلمروی داره، قلمروها رو باید بشناسیم. همینجوری سر ممکنه از نظر فرض کنید دانش دیگری همه رو یه موضوع بینه، از نظر فقه اینا تفکیک بشه.
بعد اون این اصل موضوع در اصول در بحث جدیدی مطرح خواهد شد؟
بله باید. نه نه اینا باید مطرح بشود، مثلا
سقریات، مثلا سقریات الفاظ که سقریات حجت هستند یا نه،
یه بحث جدیدی است، چون اصولا بحث موضوع شناسی در اصول ما به صورت اشارهوار و خیلی نادر و قلیل، به صورت قلیل انجام گرفته است. خوب است یک عقد بحثی، اصلا ربطی به مباحث الفاظ نداره، ممکن است تابعی باشد از مباحث الفاظ، چون مباحث الفاظ شما برای موضوعات منصوصون علیها را الفاظشون بررسی میکنید، بعد میرسید به این که ما یک سری مناطات داریم که اصلا الفاظ نیستن و این مناطات آیا شامل مثلا فرض کنید این موضوعات مستحدث میشه نمیشه، علیها میتونه تابعی باشد از این باب که لفظی براش وجود نداره. بله، چون بعضی از موضوعات واجد لفظ هستن، بعضیشون واجد لفظ نیستن. بعد موضوع یه سری قواعد نسبت بهش هست، مثلا اطلاق موضوع یا مخترع شرعی بودن موضوع یا همین بحث تبدل موضوع، همه اینا رو میتونیم اونجا قرار بدیم دیگه. بعد در به نظرم در اصول بهش یک تک اشاره هایی مثلا شده است، مثلا بحث مصداق موضوع در جاهای توضیح داده شده، خود شیصد هم موضوع رو مثلا تعریف میکنه، موضوع حکم شرعی، یا مثلا مرحوم ناینی تعریف میکنه. خب یه جاهای اشاره شده، منتها تجمیع اینها و تبدیل آنها به یک مبحث مفصل با توجه به این که الان اجتهاد ما داره میره به سمت مسائل مهم و با توجه به این که اگر شما موضوع شناسی رو به مسابقه یک مرحله به خوبی انجام ندهید خسارت میکنید و فقهتون فقه دقیقی نیست، به نظرم خوب همه اینا یک جا جمع بشه باید داره پیشنهاد.
مثلا یه لوی بحث میکنن، مثلا اشکال حضرت عالی که فرمودید که به صورت ساده و بسیط
خب تقدیری فایده ای نداره، چون تقدیری تازه من میگم حتی اگه تقدیری هم بحث نکنید ولی یک صورت بندی ظاهر گرایانه داشت باشید باز مضره. حالا تقدیری که اصلا نزدیکش نمیشه، میاد برای خودش فرض میکنه. این فرض ها فرض های حجره ای است، فرض های علمی نیست.
همون فرض های علمی لازمه شده من یه گروه موضوع شناسی خاص داشته باشه.
حالا البته این که فقیه خودش بره مراجعه کنه به متخصص یا نکات مربوط به موضوع رو از متخصصان بگیره اینا امر سختی نیست به نظر من، چون ما هم میتونیم انتخاب هم بکنیم در موضوع شناسی، لازم نیست همه اطلاعات رو گزینش کنیم، اطلاعاتی که مرتبط میشه به قواعد ما و فقه ما و اشکالات فقهی مناطهای فقهی اینا روشنه، اون بخشی از اطلاعات مربوط به موضوع که ربط میده موضوع ما رو باید اونا رو. خب ما در این مقدار فقط یک نگاهی بود به اینکه موضوع شناسی لازمه در ارتباط با این بحث خودمان که مرابحه هست، مرابحه بیع مرابحه آمره به شرا، این اگر فراموش نشده باشد با بحث تبار و گذشته و پیشینش مطرح کردیم، عناصرش هم بررسی کردیم ولی فوائدش و تقسیماتش باقی مونده و لذلک انشاءالله لو بقینا احیا و موفقین انشاءالله بتونیم در جلسه بعد فوائدش رو که عرض کردم فواید شناسی لازم است و همینطور تقسیمات مربوط به این رو هم شناسایی کنیم، همه اینا که اکتمال پیدا کرد و تمام شد وقت بحث وارد حکم بشویم، حکمش رو بیان کنیم که آیا شر اجازه میدهد بانک ها از این طریق استفاده کنن یا نکنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.